أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا المصطفى أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا علي أمير المؤمنين، وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وأئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة كثيرة دائمة، وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، وأطل في عمر ولي أمر المسلمين قائد الثورة ومرجع الشيعة آية الله العظمى الإمام الخامنئي. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران و خواهران عزیز، همه شما رو بار دیگر توصیه می کنم به رعایت تقوای الهی و دوری جستن از گناه و معصیت، بلکه از شبهات. امیدواریم خداوند به برکت این ایام و این لیالی و ماه مبارک رمضان که پشت سر گذروندیم و ماهای حرم، ماهای حرام که در پیش رو داریم، ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، خداوند انشاءالله پیکر و روح و جان ما را بر آتش جهنم حرام بفرماید. قبل از اون که مناسبت‌های روز و مسائل جاری رو عرض کنم، لازم هست این مسئله شرعی رو یادآوری کنم. عزیزان، بنابر احتیاط واجب، گوش دادن به خطبه نماز جمعه لازمه، و انسان از هر گونه کاری که موجب میشه حواسش رو پرت کنه اجتناب بکنه، از جمله صحبت کردن با هم دیگه. این صحبت کردن با هم دیگه باعث میشه که آدم حواسش جمع نشه، نتونه گوش بده. لذا حتما لازم آدم گوش بده. اگر کسی سلام کرد، جواب سلامش رو بده، اما دیگه احوال پرسی و نمیدونم فلان یا بذارید بعد از نماز. موقع خطبه همه باید فقط توجه کنن به خطیب. استحضار دارید این خطبه نماز جمعه جزء نمازه. نماز جمعه دو رکعته. دو رکعته دیگه چی میشه؟ همون دو خطبه نماز جمعه هست به منزله دو رکعته. آدم که در نماز که حرف نمیزنه. لذا حتما عزیزان دقت کنن، نه نماز بخونن موقع خطبه، نه قرآن بخونن، نه با همدیگه صحبت کنن، چون که اینجا وظیفه گوش دادنه. و اگر کسی رعایت نکرد، عمدن گناه کرده، معصیت کرده. البته بعضی ها حالیشون نیست، حواسشون نیست، غفلت میکنن، و ما لازم هست تذکر بدیم، یادآوری کنیم که خدای نکرده دوچار غفلت نشیم از این مسائل شرعی. خب امروز جمعه 25 تیر ماه، دو تا مناسبت هست، هم روز بهزیستی است و هم روز تأمین اجتماعی است. دو نهادی است که در خدمت همه مردم که ما باید تشکر کنیم از خدمات تأمین اجتماعی که اکثریت آحاد جامعه را در بر داره، و همینطور بهزیستی که اقشار معلول و مستضعف و آسیب پذیر جامعه رو در کنار کمیته امداد به عهده داره. خداوند انشاءالله به اونها اجر خیر عنایت بفرماید. مدیر کل محترم تأمین اجتماعی قبل از خطبه گزارشی از فعالیت های تأمین اجتماعی دادن که ما تشکر میکنیم از ایشون. روز 26 تیر ماه سال روز تأسیس شورای نگهبان در سال 59. البته تعیین فقهای شورای نگهبان در اسفند ماه 58 انجام شد. امام امت همین که مجلس اولین مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، 6 فقیه رو معرفی کرد. اما چون که شورای نگهبان 6 تا عضو دیگر دارد، 6 تا حقوقدان، بعد از تشکیل مجلس و پیشنهاد قوه قضائیه و تصویب مجلس، 6 تا حقوقدان هم اضافه شدند. در واقع اولین روز آغاز کار رسمی شورای نگهبان 26 تیر ماه سال 1359 بوده. باز هم قبل از خطبه رئیس محترم دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان خوزستان فرمایشاتی داشتن که ما تشکر میکنیم از ایشون و همه همکارانشون در استان. هزاران نفر به حمد الله به عنوان جنود مجنده در خدمت شورای نگهبان و سپر بلای شورای نگهبانن، کما اینکه خود شورای نگهبان سپر بلای نظام جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی در دنیا معادلات زیادی را به هم زده، منافع استکبار جهانی را خلاصه از بین برده، مورد تهدید قرار داده. لذا برای تخریب نظام جمهوری اسلامی ایادی استکبار جهانی انگشت گذاشتن روی چند نهاد اساسی که در رأسشون شورای نگهبانه، که بعد از ولایت فقیه بیشترین فحش‌ها را از سوی ایادی استکبار خورده است، به خاطر اینکه اسلامیت نظام و جمهوریت نظام خلاصه حفاظت از اینها به عهده شورای نگهبان گذاشته شده. و حقیقتا در طول این 36 سال شورای نگهبان در مجموع بهترین خلاصه آزمایش رو از خودش نشون داد. امیدواریم خداوند انشاءالله بر قوت و اقتدار و محبوبیت هرچه بیشتر شورای نگهبان بیفزاید. روز 27 تیر ماه اعلام پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد بود در رابطه با جنگ تحمیلی که در سال 68 از سوی امام امت مورد پذیرش قرار گرفت، و همین روز نقطه عطفی بود در رابطه با پایان جنگ تحمیلی. اگرچه در اون شرایط در واقع امام امت رضوان الله تعالی علیه تعبیر کردن از پذیرش قطعنامه به عنوان سرکشیدن جام زهر، اما چون که امام برای خدا این کار را انجام داد، خیر و برکت را در همین پذیرش قطعنامه قرار داده. و عسى ان تكرهوا شيئا و هو خیر لكم. و حقیقتا یکی از مصادیق همین آیه شریفه است. روز 27 تیر ماه. روز چهارشنبه 30 تیر ماه که مصادف 15 شوال، چند تا مناسبت داریم. جنگ احد است که حمزه سید الشهدا در اون روز به شهادت رسید در سال 3 هجرت، و وفات حضرت عبدالعظیم حسنی است در سال 252 که از یاران امام هادی بود. و در روایت هست اگر کسی عبدالعظیم حسنی رو زیارت کرده که انهو امام حسین رو سید الشهدا رو زیارت کرده است. و بالاخره سال روز قیام مردم مسلمان ایران به رهبری آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی در مقابل محمد رضای پهلوی است و به همین جهت روز سیوم تیر ماه به عنوان سال روز بزرگ داشته این فقیه مجاهد و مبارز یعنی آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی است. خب در این حد به این به اصطلاح مناسبات روز اکتفا بکنیم. حوادثی که اتفاق افتاده و مسائل مهمی که در حال حاضر به عنوان مسائل روز مطرح هست هم به اون اشاره بکنیم. راه برد مقام معظم رهبری در زمینه حقوق نجومی را همه شما در خطبه نماز عید فطر حضرت آقا شنیدید. دستور دادن به دولت، به رئیس جمهور، به قوه قضائیه، به مجلس که با قاطعیت و طبق قانون با این پدیده برخورد بشود. هم افرادی که این تخلف را انجام دادن ده ها میلیون و بعضن صدها میلیون از بیت المال برداشت کردن غیر منصفانه و غیر شرعی برخورد بشود، اونها را عزل کنند. اینها صلاحیت تصدی مسئولیت را ندارند و این پولهایی که برداشت کردن به بیت المال بازگردونن، این دستور صریح رهبری است. البته خود مقام معظم رهبری فرمودن طبق گزارش هایی که رسیده اون کسانی که این کارها را کردن البته نسبت به خیلی عظیم مدیران رقم کمی را تشکیل میدن. اکثر مدیران الحمدلله پاک دست هستند و اما همین مقدار در حدود مثلا 900 نفر، 1000 نفر، 1000 نفر اونقدر پول برداشت کردن در طی این 2-3 سال که اونطور که حساب کردن به اندازه یارانه‌ای که دولت به کل کشور میدهد این افراد ماهانه اینقدر برداشت میکنند. واقعا مایه افتضاحه، مایه رسوایی است و مردم این مسائل را ببینن مایوس میشن، ناامید میشن. لذا دولت، مسئولین، قوه قضاییه باید محکم برخورد بکنن. البته برخورد با اینها، برخورد با معلول علت این تخلف چیه؟ فرهنگ اشرافیگریست که کارگزاران در اون دولت سازندگی آغازگرش بودن، حالا که به قدرت رسیدن دوباره همون فرهنگ رو بساطش رو به راه انداختن. قصه اینه، باید با اون فرهنگ اشرافیگری مبارزه کرد. وقتی که فرهنگ اشرافیگری حاکم باشه در مملکت، بیت المال از بین رفته، مستضعفین له و لورده میشون و مستکبرین هر روز بر استکبارشون افزوده می شود و این با روح اسلام، با روح ولایت، با عدالت علوی، با روحیه و زندگی امام امت و مقام معظم رهبری و با آرمان شهدا هیچ سازگاری نداره و قطعا ملت راضی نیست که این فرهنگ اشرافیگری تداوم پیدا کند. نکته دیگری که در این خصوص اضافه کنم اون این که تا به حال تا اونجا که مسموع شده اینها فقط مربوط به تهرانند و شرکت‌های بزرگ، اما بعید نیست در مراکز استان‌ها امثال اینها هم پیدا بشود و لذا بازرسی خلاصه که مسئول اصلی این قضیه باید اون مدیران استانی رو هم بررسی بکنه، مدیران شرکت ها رو بررسی بکنه. بعید نیست بعضی از مدیران خدای نکرده یک همچون وضعیتی داشته باشند. بنابراین استاندار محترم به عنوان نماینده دولت، رئیس دادگستری به عنوان رئیس دستگاه قضایی در استان و بازرسی و حراست ها خیلی محکم با این موارد در استان برخورد کنند. اگر مواردی پیدا شد، هرگز مردم خوزستان که این قدر در رنج و عذابن، بیکاری و محرومیت مخصوصا در مناطق حاشیه نشین از سر روی مردم میبارد، اما مشاهده بکند این گونه مدیران متخلفی وجود داره، قطعا مردم راضی نیستن و اجازه نمیدهن این گونه مدیران به مدیریت خودشون ادامه بدهند. مطلب دیگه در رابطه با بحث آتش سوزی مخزن شرکت پتروشیمی ابو علی سینا در ماهشهر که هفته گذشته همه شما شنیدید، بعد از چند روز، البته بعد از اتمام سوخت اون خاموش شد. مسئولین مربوط البته زحمت کشیدن، خدا ان جزای خیر بهشون بدهد. از همه کسانی که زحمت کشیدن تشکر میکنیم، مخصوصا تدبیری که اندیشیدن سوخت بقیه مخازن را سریعا خالی کردن، کار خیلی خوبی بود که شاید اگر این کار را نمی کردن گسترش پیدا می کرد و خسارت ها چندین برابر می شد. اما نکته مهمی که می خواهم در این خصوص عرض کنم اینه که باید به دنبال علل این گونه حوادث رفت برای اینکه تکرار نشه. عللش قطعا زیاده، ولی یکی از علل عمده‌ای که می تونه برای این حادثه و این حوادث باشه اینه که شرکت های پتروشیمی ماهشهر عمدتاً توسط مدیران غیر بومی اداره می شود. طبق گزارش رسمی که به ما دادن 22 شرکت پتروشیمی وجود دارد که یک مدیرش هم خوزستانی نیست، همه اونها پروازی هست. و وقتی که مدیران پروازی باشند هیچ دلسوزی نسبت به این چیز ندارند. یه چند روزی میان و بقیهش برمیگردن تهران و خودشان یا از استانهای دیگه میان. از مدیران میانی فقط 15% خوزستانی هن، 85% غیر بومی هن. و از کارشناسان 70% غیر بومی هن، فقط 30% بومی هن. و وقتی که مدیریت عمدتاً دست غیر بومی ها افتاده، خب معلومه حتی کارگران فضای سبز و کارگران آشپزخونه رو هم از استانهای خودشون میارن. این همه نیروی تحصیل کرده، این همه مدیر باسواد متعهد در خوزستان وجود داره، در خود پتروشیمی ها، در خارج از اون له له به دنبال کار و مسئولیت میگردن، کسی به اونها اعتنا نمی کنه. چرا؟ چون که آقایون از جای دیگه اومدن. ما درخواستمون از دولت، از وزارت نفت اینه که نسبت به این سیاست غلط هر چه زودتر تجدید نظر بکنن، این همه مدیر شایسته خوزستانی را به کار بگیرن، نه اینکه عمده مدیریت ها 100% مدیریت ها غیر خوزستانی باشه. و همین مطلب یکی از عوامل افزایش نرخ بیکاری در خوزستانه. خب مطلب دیگه، هفته گذشته یه سیرک مانندی در پاریس توسط منافقین کردل با حمایت دولت فرانسه و حضور برخی از مدیران آمریکایی ضد ایرانی و همینطور بعضی از مسئولین کشورهای عربی از جمله رئیس سازمان امنیت عربستان تشکیل شد و رئیس عربستان، رئیس امنیت عربستان، رئیس سابقش البته، جمهوری اسلامی را تهدید کرد به براندازی و از منافقین خواست که این پروژه رو خلاصه به عهده بگیرن و با تمام بله قدرت و ظرفیت عربستان نسبت به این پروژه براندازی حمایت میکنه. البته تا به حال حمایت ها کرده، مگر همین عربستان به اسرائیل پول نداده برای سرکوبی فلسطینی ها و لبنانی ها؟ مگر همین عربستان به داعشی ها پول نداده، اسلحه نداده، نیرو نداده؟ به تکفیری های سوریه مگر نیرو نداده؟ هرچه شر و بلا و فتنه در عالم اسلام الان وجود داره زیر سر سران منحوس آل سعوده. حالا در من در این زمینه خب صحبت زیاد میشه کرد، ولی اکتفا بکنم به دو نکته. اولا خود این عربستانیان میدونن که ظرفیت این منافقین چقدره. اون موقع که پادگان اشرف داشتند و 100% به عنوان سرباز با اونیفرم در اختیار صدام لعنتی بودن، هیچ غلطی نسبت به جمهوری اسلامی و ملت ایران نتونستن بکنن. بله 17,000 نفر انسان شریف رو ترور کردن، اما اینطوری نیست که مثلا این ترورها باعث انهدام جمهوری اسلامی شده باشه. حالا که اصلا مثل یک سگ خلاصه زنجیری که به زنجیر درآورده شده و حتی پادگان اشرف هم از اونها گرفته شده و بقیه نیروها لعله به دنبال پناهندگی در کشورهای دیگه هستن، اینها چه غلطی میتونن بکنن نسبت به جمهوری اسلامی؟ کما اینکه اینها امید بستن به بعضی از تجزیه طلبان کوردل و از خوزستان و جاهای دیگر، اینها چه امیدهایی دارن به این انسانهای ضعیف مطرود از سوی جامعه منافقین و امثال اینها؟ چه امیدهایی دارن اینها؟ صرفا فقط به عنوان دهنکجی به جمهوری اسلامی و اعلام جنگ نسبت به جمهوری اسلامی این حرفای بی ربط را زدن درباره یک سازمانی که مرده است، رئیسش هم مرده است، به درک واصل شده؟ چه امیدی میشه پیدا کرد برای اینکه در مقابل نظام قوی و مقتدر جمهوری اسلامی بتونن قد علم بکنن؟ اما این دهنکجی به نظام جمهوری اسلامی است. این یه نکته. نکته دیگه اینه که من تعجب میکنم، واقعا مایه تعجب است، وزارت خارجه چرا تا به حال نسبت به این دهنکجی هیچ اعلام موضع نکرده؟ دولت جمهوری اسلامی ایران هیچ محکوم نکرده، نه دولت فرانسه رو و نه دولت عربستان رو. از چی میترسه؟ از کی حساب میبره؟ اگر مثلا برفرض جمهوری اسلامی در درون کشور یک گروهی که ضد فرانسه یا ضد عربستان مورد حمایت قرار داده باشه، اصلا دنیا را پر میکنن از جنگ علیه جمهوری اسلامی. خب حالا اعلام جنگ علیه جمهوری اسلامی کردن، وزارت خارجه چه کار کرده؟ چرا نباید قاطعانه اعلام موضع نباید بکنه؟ خب بحث فرجام برجام به مناسبت 23 تیر رو همه شما میتونید دیگه، من وقت شریفتون رو نگیرم. و آخرین نکته‌ای که عرض کنم، پیروزی‌های اخیر هم در عراق در فلوجه که به حمدالله خیلی قوی هشت الشعبی خلاصه سوار کار شدن. بنده هفته گذشته آخر ماه مبارک رمضان در مشهد مقدس خلاصه توفیق پیدا کردم بعضی از این فرماندهان هشت الشعبی عراق که برای زیارت امام رضا بعد از عملیات فلوجه اومده بودن زیارت کردم. روحیه بسیجی و روحیه ولایی اونها فوق العاده بالاست و به حمدالله به برکت این روحیه بالای بسیجی هشت الشعبی عراق هم فلوجه و بقیه استانها حل شده و عن قریب انشاءالله موصل هم همین امسال امیدواریم حل بشود که این شر وهابی ها و بعثی ها و داعشی ها انشاءالله کنده بشود از عراق. و همینطور در رابطه با سوریه محاصره داعشی ها در حلب و جاهای دیگر خیلی اخبار خوشحال کننده است. امیدواریم انشاءالله در سوره قهرمان هم شاهد پیروزی ارتش و دولت و خلاصه نیروهای مردمی سوریه و مقاومت اسلامی در اونجا باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. بار الها دلهای ما را با نور ایمان منور بگردان، تعجیل در فرج امام زمان ما بفرما، طول عمر و سلامتی و شادایی برای رهبر عالی قدر انقلاب کرامت بفرما، شهیدان ما به خصوص شهدای مدافع حرم امام شهیدان را با شهدای کربلا محشور بگردان. افضل الکلام و احسن الموعظه کتاب الله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام علیکم رحمت الله و برکاته.